بخاری هم باید روشن کرد. در هم نه رو پرد بسن زینی که سردش بوده نیامده اصلا. بله اون پشت هستی سطلی چیزی از اون طرف بله سطل سفید اینجا هست. شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل قد شده جا بله قد شده جا شما گذاشت نسن بله شما خیلی دیر به دیر کراماتتون آشکار میکنید. وارد بحث حجیت الظهور یا اصالت الظهور شده. اجمالا دیروز برای اینکه وارد بحث بشیم یه اشاراتی داشتیم، حالا مجددا نکاتی رو عرض میکنم و ادامه ابحاث. اگر ما بخواهیم مراتب دلالت رو از حیث درجات وضوح مدلول مورد بررسی قرار بدیم، میتوانیم سه حالت در نظر بگیریم. پس مراتب الدلاله من حیث درجات وضوح المدلول. الاول الوضوح الكامل که این عبارت است از تعین المدلول، مدلول متعین، استقرار کامل دارد، جای شک و شبهه نیست، معنا همین است، احتمال غیر وجود نداره، احتمال معنای دیگر منتفی است. الثانی الظهور که ظهور رو ما معنا کردیم تردد المدلول بین امور احداها اقواها عرفیان، معنا و مدلول مردد است بین یک اموری که یکی از اون امور، یکی از اون ارمساتون که بله امور یا مدالیل این از نگاه عرف اقواست. و از ثالث الاجمال که معنا کرده ایم که تردد المدلول بین امور متکافئه، مدلول مردد است میان امور متساوی که راجح و مرجوحی بینشون قابل تشخیص نیست، ترجیحی بینشون دیده نمی شود. خب عادتا هم گفته می شود که الوضوح الکامل این بگیم که مفید یقین یا لااقل اطمینان است، الظهور مفید ظن است و الاجمال مفید شک است. خب در این قسمت پایین تابلو که حالا براتون نوشتیم، گفتیم سر درس وقت کمتر گرفته بشه، خود این الوضوح الکامل و دلالت الیقینیه رو آمدیم سه دسته کردیم، در حقیقت سه منشأ ذکر کردیم برای اینکه دلالتی دلالت واضحی می شود وضوحا کاملا و یقینیا. گفتیم که الاول الدلالت العقلیه و المبنیه على برهان العین، که ما بگیم
یقین یعنی
اوارد اخرى اطمینان میگیریم یا نه یقین و اطمینان. آخه تمام کلام در این است که این علم و یقینی که ما اینجا سخن میگیم اون علم و یقینی نیست که در منطق و ریاضیات ازش بحث میشه. اون علم و یقینی که لا تقف ما لیس لک به علم، سابقا بحثشو گذروندیم، لا تقف ما لیس لک به علم، ما دلیلی نداریم که این علمی باشد که در منطق گفته میشه که 100%. منظور علم عرفیه، علم عرفیه. بلذا شما حالا این بگید اطمینان بالا،
چون اطمینان که بگیم خودش نیاز به دلیل داره بخواد.
خب حالا ما همین رو بحث کردیم قبلا دیگه، گفتیم اون چه که آیان گفتن خلط شده است میان اصطلاحات، میان اصطلاح منطقی یقین و قطع با اصطلاحی که ما داشتیم در قرآن کریم که علم میخواستیم با اینا خلط شده. نه خیر، ما در ابحاث خودمون اون یقین منطقی رو نمیخوایم. نمیگم بده، نه، نیازی اون نداریم. اون چی که سلام علیکم، اونی که از ادله استفاده میشود این مقدار نیست. حالا بذارید بحث بره جلو، بعد حالا باز بعدن، چون قبلا مفصل بحث کردیم، شما میتونید مراجعه کنید به ابحاث گذشته، ولی در مجموع حالا بعدن لازم بود بازم اشاره میکنم.
شما چی اینجا
مثلا، حالا بذارید بحث بره جلو جواب عرض محضرتون که خب اون وضوح کامل و یقینی این سه تا حالت براش در نظر میگیریم، سه منشأ. یک، الاول، الدلاله العقلیه و المبنیه علی برهان العین. الثانی، النصوصیه و الصراحه. الثالث، الاحتفاف بالقرائن المفید للیقین و الاطمینان یا الموجب للیقین و الاطمئنان. این سه حالت رو ما میتونیم در نظر بگیریم که در این سه حالت وضوح کامل باشد یا دلالت عقلیه باشه مبنی بر برهان عین باشد، که ما عرض محضرتون که اونجا بفرمایید که این رو کشف بکنیم، که حالا ما اینو در بحث دلالت فعل معصوم اینو مطالبش اشاره کردیم، لازم شد باز بدن اشاره میکنیم. یا نصوصیت و صراحت باشد، یعنی به لحاظ لفظی آنچنان صراحتی در کلام هست که احتمال معنای دیگر منتفی است، یا این است که نه، لفظ اونقدر قوی نیست اما قرائنی در بین است، قرائن حالیه، قرائن عقلیه و امثال اینها، که اون قرائن وقتی میان در کنار این لفظ قرار میگیرند در مجموع احتفاف این دلیل با اون قرائن. لفظ هم که میگیم این از باب تسامح در تعبیره، ما فقط دلالت لفظیه رو که عرض نمیگویم، دلالت غیر لفظی هم هست، فعل هم همینطور، قرائنی که در کنار فعل قرار بگیرد مثلا، از وقتی که این بالاخره این دال، حالا این دال هر چی میخواد باشد، این دال وقتی محفوف شد به این قرائن، ما دیگه مدلول دیگری به ذهنمون خطور نمی کنه. بله، بدون این قرائن چرا، احتمالات معنای دیگری هست، اما با وجود این قرائن دیگه احتمالات دیگری در کار نیست، همه احتمالات منتفی میشه و این فقط و فقط متمرکز میشه بر روی یک مدلول و یک احتمال. چی؟ نه، تعدد دالمزنی بحث دیگری است. ممکن دالمون که یه چیز بیشتر نیست. دقت میکنم چه حرف میکنم. منتها این دالی که داریم محفوف شده است به قرائن. هول و هوش و قرائن همین رو دارد تقویت میکنند. او قرائن به سمت دیگه ای نمی. همین رو دارد تقویت میکنند. یک معنا رو دارد تقویت میکنه. مدلول واحد. اون قرائن با این دال مدلول واحد رو هدف گرفتن. حتی اگر شما بخواید مثلا تعدد دال رو مطرح کنید که نیست، البته اینطور، باید مدلول واحده، نه تعدد رو، مدلول اینجا نیستش، یعنی در حقیقت یک دال تقویت شده است. این دالی که ما داریم به خودی خود ظرفیت، صلاحیت و قابلیت دلالت بر معانی متفاوتی رو دارد. این نمیشه انکار کرد، اگر نداشت که میشد نصوصیت. خیلی خوب، نه، دال ما به خودی خود فی حد نفسه صالح و قابل للدلالت علی المدالیل المختلفه. حالا به ای نحوی که شما تصور بفرمایید که چطور یه دال میتواند همزمان مثلا نسبتش با مدالیل مختلفه مساوی و متکافئ باشه، تکافؤ نسبت میان یک دال و مدالیل متفاوت، این چطور میشه باشد؟ حالا این بحث دیگری است، اما به هر حال خارجاً رخ داده است دیگه. یه دالی است که این حمال وجوهه، حمال وجوهه، میتواند وجوه مختلفی رو تحمل بکنه و در بفرمایید که نسبت به اونها دلالت بکند. قرائن که میان به این جهت میدن، قرائن میان جهت بهش میدن، این دال را در راستای یک مدلول خاصی قرار میدن. قرینه اولا لعلم میاد، خب یه مقدار جهت میده، قرینه ثانیه اگر در همون راستا باشد تقویتش میکنه، بالاخره حالا یا یه قرینه است یا چند قرینه است، به هر حال این رو جهت میدن و در یک جهتی قرار میدن، در جهت یک مدلول خاص هدف گذاری میکنن و اینو به سمت اون مدلول سیر میدن تا جایی که دیگه ما دلالت برامون دلالت مثلا کاملی میشود و دیگه میگیم که اینجا وضوح کامل داره. خب این اصل بحث ارسون خاتون که بحث مراتب دلالت بود از حیث درجات وضوح مدلول که عرض کردیم جلسه گذشته، حالا یه مقداری با تفصیل بیشتر و با یه اندک اصلاح و ویرایشی خدمتتون عرض کردیم. لیکن چشم، حالا بذارید که بعدن به وقتش عرض بکنیم. لیکن الان ما عرض کردیم بحث ما در حقیقت عنوانش حجیت و ظهور است. ببینید، حالا هم این که ما در به نص عرض کردیم محضر مبارکتون که ما گفتیم که اون چه که محل بحث است قطعی و دلاله نیست، چون القطعی و دلاله که القطعی صدور لا یحتاج الى الحجیت تعبدیه، ما اونجا بحث بکنیم که نه، این نیاز به بحث حجیت تعبدی ندارد. البته یه دقتی اینجا وجود دارد که آیا القطع حجتون یا الدلیل القطعی حجتون. اینجا ما یه نکته‌ای داریم که حالا اگر وقت شد بعدن شاید اشاره بکنیم که آیا صحیح هست که میگیم القطع حجتون یا صحیح نیست، یا بگیم اصح و ادق این است که بگیم الدلیل القطعی حجتون. حالا در جای خودش اگر باز فرصت شد و زمان پیش آمد عرض بکنیم. بر تقدیر پس اون که بحث خیلی ندارد، یعنی اون جایی که وضوح کامل باشد ما بگیم بحثی ندارد، چون حجت تعبدی نیاز نداره. اینقدر من چه عرض کنم در باب اجمال هم قبلن سابقا در بحث بفرمایید که مجمل و مبین ما اشاراتی کرده ایم. لذا آنچه که الان اینجا داریم بحث ظهور است و از قضا اکثر تراثی که ما داریم، تراث نقلی که داریم که در اختیار اون هست کتابن و سنتن، اینجا ما به بحث ظهور سر و کار داریم. شما قطعی و دلاله کم پیدا میکنید، مجمل هم خیلی زیاد نیست، عمدتاً همین ظهور هست. ولذا ما درباره قرآن کریم میگیم الکتاب و قطعی و صدور و ظنی و دلاله و سنت و ظنیت و صدور و دلاله. دقت کنید چه عرض میکنم، البته این ناظر به غالبه دیگه، قرآن کریم هم همش ظنی و دلاله نیست، قطعی و دلاله هم دارد، اما اکثراً ظنی و دلاله هستش، ظهوراته. در مورد سنت که دیگه حالا علاوه بر اینکه اکثرا صدورش هم ظنی هستش، بفرمایید دلالتش هم ظنی هست. عمدتا ما با این مسئله سر و کار داریم، یه بحث بفرمایید ظهورات سر و کار داریم و ظهورگیری و استظهار و چیزهای از این قبیل. لذا این بحث فوق العاده مهم است. نکته دیگر این که ما در قیاس استنباط که تشکیل میدهیم یه صغرایی داریم، یه کبرایی داریم و یک نتیجه که اون نتیجه میشه حکم شرعی. ما بگوییم که بنابر نظر محقق نائینی علیه الرحمه، که البته گرچه این دیدگاه قابل خدشه هست و جامع الاطراف نیست و شاید از جهاتی مانع الاغیار هم نباشد، اما تا حدود زیادی این دیدگاه کارسازه و به درد میخورد. و اون این که ایشون میگن که قاعده اصولی آن قاعده است که به عنوان کبرای قیاس استنباط قرار بگیره و استفاده بشه. یعنی ما برای استنباط احکام شرعی یک قیاس اخیر در نظر بگیریم، قیاس اخیر استنباط، یک قیاس اقترانی شکل اول شکل بدیم، ترتیب بدهیم، صغرا، کبرا، نتیجه. خب اگر این طور شد، ما میگیم بحث از حجیت و ظهور و دلاله که احیانا از با عنوان اصالت و ظهور هم ازش یاد میشه، این یه بحث کبروی است و یک بحث اصولی است و در کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. به چه بیانی؟ میگیم ما قیاسی به این شکل ترتیب میدیم، میگیم از صغرا، پس این قیاس استنباطی که ناظر به ظهور باشد، میگیم از صغرا، میگیم هذا الدلیل ظاهر فی المعنى الفلانی، هذا الدلیل ظاهر فی المعنى الفلانی، این میشه صغرا. کبرا چطور؟ الکبرا میگیم کل ظاهر حجتون، کل ظاهر حجتون، این هم میشه کبرا. پس صغرا کبرا، صغرا این شد که هذا الدلیل ظاهر فی المعنى الفلانی، کبرا این شد که کل ظاهر حجتون، نتیجه این استش که پس همون معنایی که این در ظهور دارد
حجت و قابل استفاده هستش. خب حالا اینم عرض خدمتتون که به عنوان مقدمه عرض بکنیم خدمتتون، بسیاری از اصول لفظیه‌ای که ما داریم و مطرح می‌شود مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت الجد یا چیزهای از این قبیل، در حقیقت اینا همه مصادیق حجیت الظهور یا اصالت الظهور هستند که ما اگر شد بعداً یک اشاره‌ای بهش خواهیم داشت. نکته دیگری که در اینجا متعرض بشیم که قبلا در باب خبر واحد هم اشاره کردیم این هست که ما در اینجا، حالا اونجا به نوعی دیگر، اینجا به نوعی دیگر داریم اشاره میکنیم، ما در اینجا سخن از حجیت قول و فعل معصوم نداریم، از این بحث نمی کنیم، این بحث کلامیه، در علم کلام بازش بحث کنم که اگر معصوم علیه السلام مطلبی رو فرمود، قرآن خطابی داشت و مطلبی رو گفت، ما اینو میتونیم بپذیریم نمیتونیم بپذیریم، این داره اعتبار هست نیست، اینا یه بحث کلامیست، اینجا رفتی به بحث ما نداره دستن، ما اینا رو دیگه مفروض گرفتیم، به عنوان اصل موضوعی باش برخورد میکنیم، دیگه از این عبور کردیم. بحثی که ما اینجا داریم و گاهی اوقات در لابلای برخی از کلمات هم مورد غفلت واقع میشه، البته اون هم فقط غفلته نه عدم العلم، یعنی لذا همین خود غفلت هم سبب میشه که بعضی از تعابیر دقیق به کار نره. ما اینجا نمیخوایم اثبات کنیم حجیت سنت قول فعل و تقریر معصوم رو، نه، ما میخوایم ببینیم که حالا معصومی که از این سخن استفاده کرده و این سخن به دست ما رسیده است، این ظاهر کلام او چقدر گویای مراد اوست. ما به دنبال مراد او هستیم دیگه، چون مراد او همون میشود دین، میشه همون شریعت. ما میخوایم ببینیم ظاهر کلام او چقدر ما رو میتونه به بفرمایید که مراد او برسونه، و آیا این توانایی رو دارد ظاهر کلام که ما رو به مراد معصوم برسونه یا توانایی نداره. از این عبور کردیم که اگر ظاهر کلام ما رو رسان، بعد دیگه حالا او حجت هست یا نه، اون دیگه به معنی اصل موضوعی باشه برخورد میکنیم. این هم یک مسئله. اما اینجا بحث از حجت و حجیته. خب سروران معظم، فضلای گرامی که از سابق در ابحاثی که ما داشتیم، مباحثه اصولی که داشتیم حضور داشتن و ابحاث رو پیگیری میکردن، میدانن که ما در مورد حجت و حجیت نظرمون چی هست و این رو چطور تعریف میکنیم. اما حالا من باز به اجمال عرض میکنم، تفصیل نمیدم. ما حجت رو اینطور معنا میکنیم، میگیم الحجت عبارت عن امر معتبر و صالح للاثبات و الدلیلیه. پس ما حجت رو چی میگیم؟ میگیم الحجه، حجت چی آقا؟ امر معتبر و صالح للاثبات و الدلیلیه. میگیم حجت اینه، عملی که دارای اعتبار هست، دارای صلاحیت هست برای اثبات و دلیلیت که ما رو به چیزی برساند، ما به این میگیم حجت. حجیت رو چی معنا میکنیم؟ دیگه واضح هست دیگه، و حجیت هم معناش این میشه الاعتبار و صلاحیه للاثبات و دلیلیه، این میشه معنی حجیت، الاعتبار و صلاحیه للاثبات و دلیلیه، این هم میشه معنای حجیت. خب بر این اساس اون مطلبی که به ویژه از زمان آخوند خراسانی علیه الرحمه در زبانها افتاده و تکرار می شود، در کتابها آمده، حتی تا بیاید به مثلا فرسون که بالاخره شهید صدر و امثال اینها هم تکرار می کنن که میگن حجیت به معنای معذریت و منجزیت هست، ما میگیم نه، این صحیح نیست، این درست نیست. حجیت به معنای منجزیت و معذریت نیست، منجزیت و معذریت لازمه حجیت است، نه خود حجیت، پیامد حجیت است، آن خود حجیت نیست. عقل مثل مبارکتون که حجیت همین است که گفتیم، به حسب تتبعی که ما کردیم در موارد استعمالات حجیت، چه در نصوص و متون و چه در بیان علما و چه در میان عوام، این حجیت به معنای اعتبار و ارزشمندی یک شیء برای کشف از یک حقیقت و دلالت بر اون و اثبات اون هستش. لذا ما میگیم حجت یعنی امر معتبر و صالح برای اثبات و دلیلیت، حجت میشه امر معتبر، حجیت هم میشود خود اعتبار. و این معنا جامع میان معانی لغوی و اصطلاحی حجت و حجیت هم هست. اینقدر که آقایان تلاش میکنن آقا لغتن چه معنا دارد، اصطلاحاً در فلان دانش چه معنا دارد، در فلان نه، این میتونه جمع بکند بین اینها و از این حیث هم این مشکل رو مرتفع بکند که در ذهن برخی ها هست. بله، حجیت و اعتبار در حوزه فقه بالمعنى الاخص در محدوده تکالیف دارای آثار و لوازمی است که اینها عبارتند از منجزیت و معذریت. اما همین حجیت و اعتبار در حوزه های دیگر معرفتی در هر مورد به حسب خودش معنا میشه و بفرمایید که احتمالا آثار و لوازمی هم براش میشه ذکر کرد که در اونجاها وجود دارد. اما ما بدانیم که این خود حجیت عبارت نیست از بفرمایید که منجزیت و معذریت. پس اینجا که ما داریم بحث میکنیم از حجیت و ظهور، در حقیقت داریم بحث میکنیم از اعتبار ظهور. البته این حجیت رو میشود از جهات مختلفی گفت. مثلا بگیم حجیت حقوقی، حجیت قانونی، مثلا حجیت دینی. حجیت رو میشه به امور مختلفی نسبت داد. در حجیت دینی اگر گفتیم این امر به لحاظ دینی حجت است و حجیت دارد، یعنی اعتبار دینی دارد. اگر حجیت عرفی یا عقلایی باشد به معنای اعتبار عرفی یا عقلایی است. پس حجیت یعنی اعتبار، بید المعتبر هست، بستگی دارد که این اعتبار، منشأ این اعتبار، اون سلطه و سلطنتی که این اعتبار رو ایجاد کرده و معتبر کی بوده، بستگی به همون ما این رو اضافه میکنیم به همون. اعتبار حجیت دینی میشه اعتبار دینی، حجیت عقلی، حجیت عقلایی میشه اعتبار عقلایی، حجیت عرفی میشه اعتبار عرفی و هاکذا. پس این هم تا اینجا به این بیان هستش. ما حتی سابقا این رو هم اشاره کردیم، حالا من دارم اینا رو عرض میکنم، عمده عرایزم خب تکرار ما سبق هست برای برخی از رفقایی که شاید اون زمان با ما نبودن یا بالاخره ابحاس در ذهن مبارکشون خیلی نمونده باشه. ما میگفتیم حتی اینکه شخصی رو هم حجت مینامند، این میتونه به همین معنا باشد که این آدم در گفتارش و رفتارش از سوی اون کسی که این منصب رو با او داده دارای اعتبار و ارزشمندیه. این دارای اعتبار و ارزشمندی است از سوی کسی که منصب رو به او داده است، آن او رو نصب بر این منصب کرده، میگه این حجت من است بر شما، آن هو حجتی علیکم. یعنی چی؟ یعنی از جانب من دارای اعتباره، دارای ارزشه، این من قبولش دارم، من قبولش دارم. اگه شما من رو قبول دارید طبیعتا این رو هم چی؟ قبول داشته باشید. پس این هم یه مطلبی که روشن بشود که ما اینجا داریم از حجیت بحث میکنیم، در حقیقت حجیت ظهور به این معناست که آیا ظهور کلام این دارای اعتبار هست یا دارای اعتبار نیست. البته ظهور کلام انحصاری ندارد به بفرمایید که ادله شرعیه یا نصوص مثلا فرضون که دینیه، کتابا و سنتا. در ظهور کلام در اقاریر، در ایمان، در وصایا، در نذور، در موارد قبیل، در محاکم چه کار میکنن؟ همین ظهور اقدام میکنن دیگه. ظهور کلام شخص در چه معنایی باشد اخذ به همون میکنن دیگه، معنای دیگر که نمیرن که. اقراری کرده، شما میگید اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، عرض کردیم این قاعده هم عمده دلیلش هم سیره عقلا است، روایت اینا براش میگن ولی نه خیلی دست جای بند نیست، عمده سیره عقلا هست. خب اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ او جائز، خب شخص اقرار میکنند، ما جو ظهور کلامش در نظر میگیریم دیگه، ما ظهور و کلام رو در ظهور. اگر کسی اقرار میکند به قتل، میگه قتلته، کشتمش، ها میگه کشتمش، خب این یعنی چی؟ این چه معنای مد نظرش؟ معنی عرفانی که اینجا برداشت میکنیم که در طریق عشق خدا فانیش کردیم، پر حرف کدومه؟ کشتتش دیگه، از نظر دیگه و فرض نیست که او هم مرده و هم واقعا هم که حالا زنده نماست. اصلا خواهدتون که در تقدیر ظهور کلامش در این اطلاع این قتل تو که دیگه ظهورم بالاتر دیگه نصوصیت دارد برای جا. نه اون یه چیزی که وارد اون بحث نشید. بله آقایان چیزه یه روایتی در وسائل، آقایان مسبوق به این هستن، در وسائل داریم یه روایتی که شخصی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، عرض کرد که یا رسول الله من با یک مشکلی مواجه هستم، هر وقت بالاخره اون زوجه خودم رو اتیان میکنم و بالاخره میرم سراغش و برای اقدام خاص از محضر مرکتون که این خیلی سر و صدا میکنن و اعتراض میکنن و میگه قتلتنی قتلتنی به این بیان من تکلیفم چیه. پیغمبر فرمودن اقتلها اقتلها بله یعنی محلش نده کار خود رو بکنه اون بی خودی چیز میکنه. از محضر مبارکتی میگه حالا نه اون چیز دیگه ایست بعد اونجا بحث دیگه ایست آقا این دیگه بحث انحرافی رو بره. شما میگید ما هم ناشارم چون توضیح بدین چون بحث رو بله بگذارید به هر تقدیر مراد این هستش که پس ما اینجا به این معنا داریم بحث میکنیم که آیا ظهور دارای حجیت هست یا نه. خب برای داره اعتبار هست از نظر دینی یا نه داره اعتبار نیست. برای بفرمایید که این عرضم خدمتتون که اثبات حجیت ظهور و به عنوان استدلال و دلیل برای اینکه بخوایم حجیت ظهور رو ما ثابت بکنیم ادله ذکر شده است، استدلالاتی ذکر شده است، در کتاب ها آمده احیانا مختصرتر مفصلتر بیان بفرمایید که محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه در کتاب شریف کفایه این هست که فصلن لا شبهه فی لزوم اتباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مرادهی فی الجمله. ما بگیم که فی الجمله شک و شبهه ای نیست در این که اگر ما خواستیم مراد شارع رو مشخص بکنیم از ظاهر کلام او تبعیت بکنیم. این ظاهر کلام او بفرمایید که الظاهر و عنوان الباطن مثلا عنوان المراد مثلا بگیم این ظاهر عنوانی است و نشانه ای است و آدرسی است به سوی بفرمایید که آنچه که او مافی ذهنش بوده و مافی ضمیرش بوده و مرادش بوده. بعد حالا دلیل میخوان استدلال کنن بیانشون چیه بیانشونه میفرمان لاستقرار طریقت العقلاء على اتباع الظهورات فی تعیین المرادات. سیره عقلاء سیره عقلائیه اینجا استقرار دارد بر این که برای تعیین مرادات از ظهورات استفاده میکنن مع القطع به عدم ردع انها. ما یقین هم داریم که این طریقه طریقه عقلائیه و سیره عقلائیه مردوعم نیست غیر مردوع است ردعی نشده منعی ازش نشده لوضوح عدم اختراع طریقت اخرى فی مقام الافاده لمرامه من کلامه کما هو واضحون. برای اینکه واضح است که اختراع نشده است طریقه دیگری در مقام افاده نسبت به مرام شارع از کلام او بخواد مرام خودش را افاده کند از کلامش یک طریقه دیگری باشد نه ما چنین چیزی نداریم کما هو واضحون. خب در این مقام الفالا دیگه خیلی فرصت نداریم من یه مقدمه چینی بکنم بعد خود استدلال دیگه فکر نمی کنم که امروز عرض بکنیم. مقدمه چینیش این هست که یه بحثی رو باز ما سابقا داشتیم که میگفتیم که یه بحث کلامی است و جزء مبادی کلامی اجتهاد به شمار میره لکن به اجمال چون ناچار هستیم در علم اصول متعرض میشیم سابقا این رو ما عرض کردیم و اون اصل اشتراک در تکالیف میان معصوم و غیر معصوم بود این رو ما عرض کردیم در باب اصل اشتراک یه مقدار اطاله کلام کردیم نمیدونم یکی دو جلسه شاید بیشتر کمتر ما بحث کردیم در اصل اشتراک و موارد متعددی که این اصل کاربرد دارد. البته بعضی ها قاعده اشتراک رو قبول ندارن در مواردی برخی فی الجمله قبول دارن حالا اون بحث هست که نمیخوایم خیلی واردش بشیم. بر تقدیر ما بگیم که اینجا که میفرماد انما انا بشر مثلکم این مثلیت مقید نشده است مگر به دریافت وحی استثناء نخورده مگر در زمینه دریافت وحی انما انا بشر مثلكم یوحى الی. بله البته من وحی میشه که شما وحی مثلا نشود. خب پس در سایر جهات مثلیت تلق است و جریان داره. اگر به مقتضای قاعده مثلیت ما اخذ بکنیم حالا در موارد مختلف از جمله در حقوق و تکالیف مفاد اون اینطور میشه لی و علیه مالکم و علیکم لی و علیه مالکم و علیکم، ما مثل هم دیگه هستیم، شرایطون متفاوته. اصلا میدانید که یکی از اعتراضهایی که میشد که در قرآن کریم همین منعکس شده است، این هستش که این چجور پیغمبریه که مثل خود ما زندگی میکنه، مثل خود ما حرف میزنه، مثل ما میخوره میپوشه، روال عادی دارن، چطور یک فرشته رو خدا نفرستاد که بیاد پیغامشو برسونه؟ پس یعنی پیغمبر خدا کاملا طبیعی برخورد میکردن، وقتی با مردم سخن میگفتن کاملا طبیعی بودن. لذا ما اینجا تأسیس اصل بکنیم، بگیم الاصل اشتراک رسول الله و سائر عباد الله فی الاحکام و شؤون الا ما خرج به دلیل. بله در یه مورد خاص اگر دلیل داشته باشیم ما بگیم این خارج است، اما در غیر این صورت ما چیزی خلاف این برداشت نکنیم. پس اینی که ایشون فرمودن که اختراع طریقه دیگری، جناب آخوند صاحب الکفایه فرمودن اختراع طریقه دیگری ما نداریم، این است که ما بگیم که اصلا همینه، اصلا این استش که پیامبر خدا طریقه دیگری نداشته باشد برای افاده معانی و کلمات. خب لااقل در قسمت سنت، حالا پیامبر و اهل بیت با هم دیگه، در قسمت سنت که این بحث برای ما خیلی جدی باشد که اونها طریقه دیگری نداشته باشند و همون طریقه‌ای که مردم عادی داشتن برای افاده معانی ازش استفاده کردن. درباره شارع هم بگیم ملحق به همین است، در مورد این مثلا خداوند هست، چون اطلاق شارع گاهی اوقات فقط بر شخص خدا میشه، گاهی اوقات خدا و رسول در دوره‌های اخیری شامل اهل بیت هم شده. یعنی اگر بگم در دوره‌های اخیری، چون به جد ادبیات فقهی عرض می‌کنم، و در کتب فقها اگر شما نگاه بکنید هر وقت میگن شارع و زمان، و شارع منظورش زمان رسول اللهه، شارع منظور رسول اللهه، ائمه رو جدا می‌کنند. اما الان دیگه با غلبه فضای هیئتی بر کل جامعه ما و حوزه‌های علمی ما، ما جرأت نداریم یک حرف بزنیم و این رو جدا کنیم، گرچه به لحاظ کلامی هم بهش معتقد هستیم که اهل بیت شأن مشرع هم داشتن، بهش معتقدیم، لیکن در این حال اگرم معتقدم نبودیم جرأت نمی‌کردیم خلاف این رو بگیم که خیلی مشکلات برام ایجاد می‌شد. نگذرید به هر تقدیر، اما حتی شما همین فرضون که تا قبل از انقلابم لااقل تا قبل از انقلابم، این خیلی واقعا جای حرف دارد، خیلی از این هیئتیایی که بعضی از این هیئتیایی که قدرشناس انقلاب نیستن، بعد بهشون گفتش که این آزادی که شما دارید و این گسترشی که به کارهاتون دادید، کمن و کیفن اینقدر بساط هیئت گسترش بده، این محصول انقلابه، گرنه شما قبل از انقلاب که نبوده و هی هم داشته مزیق‌تر می‌شد، هی تنگ‌تر می‌شد عرصه. شما حالا دیگه، حالا که از انقلاب نون انقلاب می‌خورید، نمک این دیگه نمک چون نشکنید، حالا بگذارید به هر تقدیر، مراد اینه قبل از انقلابم هنوز تو لسان آقایون همین بود، یعنی شارع خود خدا الله سبحانه و تعالی و رسول الله دیگه حد اکثر، اما الان اینطور نیست، شارع همه اهل بیت رو گرفته، گرچه دیگه شارع تا امامزاده هم آمده دیگه، از زینب سلام الله علیها، از عباس، ابوالفضل عباس و سایرین، هر محضرتون که به هر تقدیر. حالا مراد این هستش که ما بگیم که خداوند هم که شارعه، در افاده معانی خودش معنای یک طریقه دیگری رو اختراع نکرده، لااقل در افاده معانی، مخصوصا در این قسمت‌هایی که بحث حقوق و تکالیف هست و بعد عموم مردم تکلیف خودشون متوجه بشوند، در اینجا از همون طریقه و سیره عقلائیه استفاده کرده و بهره گرفته است. این تفصیلی دارد و اثباتی دارد که انشاءالله میگذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.